اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فرمایش مرحوم آقای حکیم بود در مدلول حدیث جب. ایشون نظر مبارکشون این است که مشکلات زیادی در مدلول این روایت وجود داره و در تعمیمش، که ما نسبت به کافری که مسلمان میشه چه جهاتی یجب، که آیا در این مسئله ما که استطاعتی قبلا برای این پیدا شده و از بین رفته، وجوب حج در اینجا برای این کافر تازه مسلمان شده ثابت میشه؟ مثل مسلمان استطاعت داره و مکه نمیره، میمانه گردنش، یجب علیه الحج متسکعن. اینجا کافر استطاعت پیدا کرده، مکلف به فروع هم بوده و نرفته مکه، میرفتم صحیح نبود، حالا مسلمان شده، الان که مسلمان شده استطاعت از بین رفته، یجب علیه الحج متسکعن، که مسئله ما هست در اینجا. مرحوم آقای حکیم میفرماید ما اینو در جاهای دیگه، کتاب زکات ارزم با کتاب صلات، اونجا گفتیم قضاء صلوات. اونی که ما دیدیم مرحوم آقای حکیم که قوی تر از جاهای دیگه بحث فرمودن، باز در کتاب زکات هست، در جایی که مرحوم صاحب عروه میفرماید که شبیه مسئله ماست، لو اسلم الکافر بعد ما وجبت علیه از زکات، اموالش، گندمش به اندازه‌ای بود که زکات بهش تعلق می‌گرفت، کافرم بود، خب کافر بود و نداد و میدادم صحیح نبود، حالا مسلمان شده، مرحوم آیا حالا که مسلمان شده یجب علیه که زکات بده؟ چون این حکم زکات فرض اینه که کافر مکلف به فروع بوده، البته طبق نظر آقایون، ما هنوز بحث نکردیم، ما هنوز وارد نقد نشدیم، طبق نظر مبارک آقایون که کفار مکلف به فروع هستن، این زکات به مالش تعلق گرفته، این زکات نداد، میدادم صحیح نبود، اما این اموال مونده، الان که مسلمان شده اون اموالی که باید به عنوان زکات پرداخت میکرد الان داردش. مرحوم صاحب عروه در کتاب زکات فتوا میدن سقطت عن از لو اسلم الکافر بعد ما وجبت علیه زکات سقطت عن و ان کانت العین موجوده، حتی اگر اون عینی که باید به عنوان زکات پرداخت میکرد موجود باشه، بازم وجوب زکات ساقط ازش، این لازم نیست بده. فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، این روایت رو ایشون در فتوا ذکر میکنن. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه ذیل این فتوای صاحب عروه میفرماین این فتوا رو مشهور گفته، بلکه در مفتاح الکرامه مرحوم سید جواد آملی میفرماید ما وجدنا من مخالفن او توقفن قبل صاحب المدارج و صاحب ذخیره، تا قبل صاحب مدارک و صاحب ذخیره نه تنها مخالف ندیدیم، متوقفم ندیدیم. همه این فتوا رو دارد که با وجود اینکه عین زکات هم موجود باشه در اموال کافر، اما بعد از اینکه مسلمان شد لازم نیست پرداخت بکنه. ان مجمع البرهان، ایشون نقل می‌فرمایند لعله للاجماع و نس، محقق اردبیلی رضوان الله علیه، مقدس اردبیلی، ایشون فرمودن که این اجماع اصحاب هست و نس هم داریم، هم للاجماع و نس، که آقای حکیم می‌فرمایند یرید و به نس این نبوی مشهور الاسلام یجب ما قبله، همونی که صاحب عروه استناد فرمودن. بعد مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه سه تا اشکال رو مطرح میکنن اونجا بر دلالت حدیث جب، که ما اینا رو مطرح میکنیم که چون حدیث جبر رو ما در مسئله اینجامون باید به کار بگیریم که یه جبر شامل حجم میشه یا شامل حجم نمیشه. اشکال اول این است که حدیث جبر وارد شده مورد الامتنان، امتنانیه، یعنی در اینجا این کافر وقتی مسلمان شد برای اینکه یه محبتی بهش کرده باشن، یه عنایتی بهش کرده باشن، میگن اینجا که مسلمان شدی حال بعد از اسلامت دیگه قطع شد با حال قبل از اسلامت. تکالیفی که داشتی همه ساقط، گیرهایی که از ناحیه شرع متوجه تو بود، اونایی که شرعیه، غیر شرعیش که معنا نداره، نماز بود، روزه بود، حج بود، هر تکلیفی بود، همه ساقط، امتنانیه. بعد میفرماین خیلی خوب، حدیث امتنانیه، اما اگر حدیث جبر رو ما بیایم در مورد این کافر در این موضوعی که الان داریم جاری بکنیم، یعنی کافری که زکات به اموالش تعلق گرفته و عین مال زکات هم موجوده، اگر اینجا حدیث جبر رو جاری بکنیم بگیم چیزی نده، این خلاف امتنان نسبت به فقرا نیست. حدیث جبر امتنانی است، اما از جریانش در مورد کافر در این مقام خلاف امتنان نسبت به غیر لازم میاد. این اشکال اول. اشکال دوم، آمدن فرمودن که ظاهر حدیث جب این هست که هر چیزی که در حال کفر ثابت بشود بر این آقا، در حال اسلامش برداشته بشه. یکی از بحث‌های خیلی مفصل که در حدیث جبر دارن در قضاء صلواته که داشتیم، اشکالاتی هم اونجا هست. صاحب عروه هم در همین مسئله ما بعدن باز وارد میشه، اینجا این معنا رو پیش میکشن، قضاء عباداته. شما میایید در اینجا این مسئله رو مطرح میکنی که این قضاء چون منشأ و سندش برای وجوب تعلق وجوب صلات ادایی به کافر در حال کفرش بوده و این کافر در زمان کفرش آمده این صلات ادایی رو تفوید کرده، نخونده، فوت تحقق پیدا کرده، فوت موضوع قضاه. وقتی فوت شد نماز در وقتش، قضا میاد به گردن من تا تمام عمر، تمام عمر نخوندم، 15 سالگی نمازمو نخوندم، تا 80 سالگی 90 سالگی هم گردن من هست. اما نسبت به کافر چون این سبب قضا که عبارت باشد از فوت الفریضه فی وقته، سبب در زمان کفر بوده، حدیث جبر میاد تمام اسباب تکلیف را که در زمان کفر حادث شده این رو که انلم یکن میکنه، این سبب دیگه اثر نمیکنه. درست شد؟ این سبب اثر نمیکنه. برای مسلمون اثر میکنه، اما برای کافر که مسلمان شده دیگه اثر نمیکنه. این به مقتضای حدیث جبه، ما اینو قبول داریم. در قضاء صلوات هم اینجور هست، اما مستشکل آمده گفته که این معنا در مثل زکات معنا نداره جاری بشه. چرا؟ برای اینکه در زکات خود رسیدن حول و رسیدن سال وقت زکات، این باعث وجوب زکات و زنده شدن امر به زکاته. درست شد؟ امر به زکات با حولان حول به تعبیر ایشون میاد، امر به زکات میاد. حالا که امر به زکات آمد، این امر به زکات یک خصوصیت اینجا داره. امر به زکات یک تأسیسی نمی کنه که شما بیا اینجا مال خودت رو بده به فقرا. مال خودت رو از ملکیتت خارج کن بده به فقرا، این کار رو نمی کنه. بلکه زکات میاد در اینجا اون مال فقرایی که در مال خودت موجود هست میگه بده به فقرا. فان فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. در رتبه قبل از امر به زکات وجود مال فقرا در اموال این هست، این در رتبه قبلشه. امر به زکات میاد میگه این اموال رو بده به فقرا، نه اینکه مال خودت، مال خودت رو نمیخواد بدی، مال خودت نیست اصلا. بعد هم در اینجا تأکیدش میکنن، در آیه شریفه قرآن هست خذ من اموالهم صدقه. این خذ صدقه یعنی از اموالشون، که این صدقه در مرتبه قبل از امر صدقه بودن و زکات بودنش مشخص شده. بنابراین در اینجا در زکات ما نمیتونیم همون کاری رو که در مثل قضا آمدیم انجام دادیم اینجا انجام بدیم، بگیم سببی است در زمان کفر پیدا شده، فوت الفریضه فی وقته، این سبب رو حدیث جب میاد از بین میبره. خیر، اینجا مال فقرا در مال من بود، زکات امر به زکات میگه اموال فقرا رو بده بشون. در رتبه قبل از تعلق امر زکات به من، مالیت فقرا، ملکیت فقرا نسبت به این مال معلوم بود. این سبب، سبب واقعی، سبب خارجی است. این سبب خارجی رو حدیث جب چطور میتونه از بین ببره؟ مثل این که حالا ایشون مثال زدن، من مثال بزنم، تقریب مطلب هست. این آقای کافر در زمان کفرش رفته از یک کسی پولی رو قرض کرده، خب حالا آمده مسلمان شده، الاسلام یجب و ما قبله، اینجا رو میگیره. خب چه فرق میکنه با زکات؟ زکات هم مال فقرا در داخل مال این هست. اون وقت نداده، اگر میداد صحیح نبود، اما این مال در نزدش باقیه، موجوده، خب باید پرداخت بکنه. بنابراین در اینجا مسئله این است در باب زکات، که حقی برای فقرا هست و این حق فقرا این استعداد ذاتی برای بقا داره، مثل همون قرضی که کافر از شخص دیگه گرفته، نه از باب اینه که حکم شرع آمده میگه این باید پسش بده. مال مردم اقتضاء ذاتی داره که برگردونده بشه به خودشون دیگه، این اقتضاء ذاتی در مال زکات هم هست، مال مردمه، مال فقراست. منتها در قرض ملک شخصه، اینجا ملک عنوانه به اصطلاح، این ملک عنوان این رو باید پس بده. بنابراین در اینجا اگر ما بیایم بگیم حدیث جب، خاموش کنید لطفا، اگر ما در اینجا بیایم بگیم حدیث جب این شمول پیدا میکنه، این شمول فقط نسبت به اسباب شرعیه است که در زمان کفر حادث شده، این اسباب شرعیه رو از تأثیر میاندازه. اما زکات جز اسباب شرعیه نیست، امر به زکات شرعیه، اما امر به زکات بعد از آن است که مال غیر و مال فقیر در مال من موجوده. این در مرتبه، بله خیلی بسیار خوب، بله احسن تو، بله اینو اجازه فرمید در جواب آقای حکیم میگیم، بله اجازه فرمید، این طرح اشکاله، بله. ما تقاضا کردیم از آقایی که تلفن ها شما قبل از درس خاموش کنن، یک ساعت هم با شما تماس نگیرن طوری نمیشه، چون اوضاع احوال اقتصادی کساده، پولی نیست، خلاصه خیلی این چیزی که ضرر بخوره به شما بعید پیش بیا. ارزم به حضورتون که بله، در اینجا اصل شرع هر سببی که از ناحیه اصل شرع باشه، بله، مدعی اشکال در اینجا این است که این زکات با اعتبار شرع درست نشده، قبل از اعتبار شرع موجود بوده. قبل از اعتبار شهر. اساس اشکال اینه. حالا جواب میدی. بنابراین الاسلام یجب ما قبله اینجا نمیتونه کاری بکنه. پس این نیست که الاسلام یجب ما قبله بیاد هر چیزی که قبل از اسلام پیش آمده بزنه، بلکه اون جهاتی که سبب شرعی داره و در زمان کفر حادث شده این هست. بعد اینجا همون جور که عرض کردم این عبارت ایشون ملاحظت و مجموع ما وردف زکات من ادلت تشریع یقتضی الجزم به ان جعل الحق ثابتون فل مرتبت سابقت علال امر بالایتاء. قبل از اینکه امر به ایتاء زکات بیاد یک حق ثابتی در این مال گذاشته شده و الا فالامر به ایتاء الانسان ماله الى غیره لا یقتضی به وجه ثبوت حق للغیر فی ماله. اگر شرع گفته بدید فقط اعتبار از ناحیه شرع آمده بود، اینجا این حق ثابتی ارزم به حضورتون که ایجاد نمی کرد. و خذ من اموالهم صدقه قوله تعالی یراد منها ما ذکرنا. اینجا اگر کسی بیاد و بگه در مورد این اشکال که ملکیت از احکام وضعی است، احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است، بنابراین در اینجا اگر فقرا در این اموال حقی دارند، یعنی ملکیتی دارند ولو ملکیت عنوان، این ملکیت ها ملکیت از احکام وضعی است. احکام وضعی منتزع میشه از احکام تکلیفیه، باید یه حکم شرعی باشه ما انتزاع ملکیت کنیم برای فقرا، ملکیت عنوان انتزاعش بکنیم. بنابراین در اینجا این که ما بیایم بگیم ثبوت حقی قبل از ایتا امر به ایتا وجود داره، این شوخیه. چرا؟ برای اینکه ملکیتی تحقق پیدا نمی‌کنه مادامی که امر به ایتا نیامده، فقرا هیچ حقی و ملکیتی در اینجا ندارند. خب این مسئله که مرحوم آقای حکیم اینجا مطرح کردن، این مسئله به اصطلاح اختلافی شدیده که آیا احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هست یا نه. در کلمات فقها این مختلف ذکر کردن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در قول چندم هست، قول چهارم هست در استصحاب رسائل، که ایشون می‌فرماید ثم لا بأس بصرف الانان الى بعض احکام الوضع. اونجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه مدعی میشن که احکام وضعیه اصولا مجعول نیست، شارع نیامده جعل کنه حکم وضعی را، بلکه تمام احکام وضعیه انتزاع میشن از احکام تکلیفیه. احکام وضعیه مثل صحت و بطلان، مثل عرضم بزرگتون که ملکیت، مثل ولایت، مثل نجاست، مثل طهارت، همه اینها نجاست رو انتزاع میکنیم از اجتنب توجه و امثال اینها. این مدعای مرحوم شیخه. مرحوم صاحب کفایه ایشون تفسیر قائل میشه. بعضی از احکام وضع ایشون میفرمایند جعل مستقل داره، بعضی از احکام وضع میفرمایند انتزاعی است. ما در بحث اصول این معنا رو مفصل ذکر کردیم که اساساً ما حکم مجعول، حکمی که شارع جعل میکنه، دو نحو حکم داریم. یک حکم تکلیفی است، احکام خمسه تکلیفی، که خمسه هم میگیم چون اباحه رو ما اقتضائی میدونیم نه لا اقتضائی، که بعضی میگن اگر اقتضاء رجحان نداشت، اقتضاء عدم رجحان هم نداشت، اون وقت میشه اباحه. نه، اباحه خودش اقتضائی است، یعنی باید مصلحت اباحه باشه، این حکم مستقل خودش. احکام خمسه تکلیفیه. یه سری احکام وضعی داریم که اینا مجعول شارعه، باز شارع آمده جعل کرده نجاست را. نجاست امر اعتباری است، امر واقعی نیست. ولایت رو شارع میاد و جعل میکنه و ما شواهدش رو زیاد داریم. شما در امر به معروف و نهی از منکر، خب من میخوام شما رو نهی کنم از منکر، میخوام امر کنم به معروف، من چه کاره هستم نسبت شما؟ حالا مجتهدم که مثلا ولایت داشته باشم، آدم عادی همه مردم رو امر به معروف و نهی از منکر وظیفه شونه. و لذا در آیه شریفه قرآن هست و جعلنا بعضکم اولیاء و بعضن یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یک ولایتی ما آمدیم جعل کردیم برای شماها که نسبت به همدیگه امر به معروف و نهی از منکر بکنید. این جعل میخواد، جعل میخواد. بله، حال آیه اون که هست اولیاء و بعضه، اولیاء و بعضه تفاوت میکنه، حالا تفاوت در این جهت نمیکنه. این ولایت باید جعل بشه از ناحیه او، به حساب این که اصل عدم ولایته. من حق ندارم به شما چیزی بگم، شما تکلیف خودتون رو دارید، شما در مقابل خدا خودتون جوابگو هستید. به من چه این که من بیام به شما بگم این کارو بکن یا اون کارو نکن؟ توجه، این ولایت بخواد، که این ولایت در اینجا هست. ما در نجاست، در طهارت، حتی صحت و بطلان اینو اینجور قائل شدیم که اینا احکام مجعول هستن. اینجا الان این بحثی که اینجا ایشون مطرح کردن داخل این بحثه، این اختلافی است. نه همه آقایون مثل شیخ میگن که کل احکام وضعیه منتزعات از احکام تکلیفیه است، نه مثل ما میگن که کل احکام وضعیه مجعوله باشن. این وسط کسانی هستن بعضی از احکام وضعیه رو مجعول میدانن، بعضی ها رو انتزاعی میدانن. این اختلافیه. اینجا کسی که آمده از این اشکال دفاع بکنه، آمده این معنا رو میگه که در اینجا چجور شما میگید قبل از امر به ایتاء زکات یک ملکیتی برای فقرا در اموال من وجود داره یا حقی وجود داره؟ حق اگر باشه باید تابع ملکیت باشه. ملکیت هم ملکیت عنوانه. این ملکیت عنوان ما انتزاعش باید بکنیم، جعل مستقل که نداره این ملکیت، باید انتزاع بشه از حکم تکلیفی. پس مادام که امر به ایتاء زکات نیامده، انتزاع ملکیت فقرا معنا نداره، معنا نداره شما انتزاع بکنید ملکیت فقرا رو. امر انتزاعیست. انتزاع از کجا؟ انتزاع از احکام تکلیفیه. حکم تکلیفی ایتاء زکات باید بیاد، من انتزاع بکنم ملکیت فقرا را، ملکیت عنوانی فقرا رو در اموال خودم. بنابراین این که در اینجا شارع بیاد بگه الاسلام یجب با ما قبله، خب خود شارع با امر به ایتاء سبب درست کرده برای ملکیت فقرا، خودشم میگه یجب، قطع میکنه اسباب شرعیهی که در زمان ارزم به حضورتون که کفر پیدا شده. اینجا ارزم به حضورتون که این اشکار رو کردن که ملکیت از احکام وضعیه است. مرحوم آقای حکیم میفرماید یک نکته ایشون دارن، ایشون میفرماین ان الانتزاع لو سلم، که معلوم میشه انتزاع رو قبول ندارن ایشون اون فرمایش مرحوم شیخ که همه احکام وضعیه منتزع از تکالیف هستن. ایشون میفرماین اگر انتزاع هم درست باشه، در غیر ملکیت و حقیقت و امثال اینها باید باشه. یعنی ایشون میفرماین که حالا صحت و بطلان رو شما میخواید منتزع بدانید، اما حق و ملک اینها قابلیت انتزاع ندارند. و اشکال قویی هم می‌فرمایند برای اینکه حق و ملک موضوع می شود برای حکم شرعی، موضوع می شود برای حکم شرعی، و موضوعات احکام شرعی تقدم وجودی بر حکم دارند، موضوع در رتبه قبل از حکم باید محقق باشه. بنابراین معنا ندارد که حکم منتزع باشد از موضوع خودش، چون حکم در مرتبه متأخر است، مرتبه متأخره که نمیتونه چیزی رو از مرتبه متقدمه بگیره. توجه فرمودید؟ حکم از موضوع خودش که نمیتونه چیزی اخذ بکنه. بنابراین در اینجا این موضوعات شرعیه قبل از تحقق حکم خودشون تحقق دارن. وقتی تحقق دارن چجور میخواد منتزع از حکم باشه؟ حکم در رتبه بعدش میاد. وقتی موضوع تحقق داره و تقرر داره هنوز حکم نیامده، اون وقت این موضوع چجور حیثیت وجودیش بسته به حکم باشه، یعنی انتزاع بشه از حکم، معقول نیست. عنایت فرمودید. جواب مرحوم آقای حکیم جواب قویی است. ایشون میفرمایند که شما در همه احکام وضعیه انتزاع رو بیایید بپذیرید، خیلی خوب، اما در مثل ملکیت یا حقیقت انتزاع معقول نیست. نه فقط در ملکیت و حقیقت، همه اون جهات وضعی که موضوع واقع میشن برای احکام تکلیفیه، موضوع واقع میشن برای احکام تکلیفیه. ایشون میفرمایند حق موضوع واقع میشه برای حکم تکلیفی، وجب اداؤه. ملکیت موضوع واقع میشه برای حکم تکلیفی. وقتی اینا موضوع واقع میشن، موضوع در رتبه مقدم بر حکمه، حکم در رتبه متأخره. لابد فی مقام الجلد در بحث وضع اصول گفتیم، در اصول اونجا میگیم وضع همیشه وقتی حکم میخواد وضع بشه روی موضوع، قبل از آنی که وضع بشه باید موضوع تصور بشه. لابد فی الوضع من تصور الموضوع، اول بعد موضوع رو تصور بکنه بعد حکم بیاد روی موضوع بگذاره. پس در مرتبه متأخره، وقتی در مرتبه متأخر شد، این موضوع در مرتبه مقدم چجور میخواد چیزی رو از مرتبه بعد خودش که هنوز نیامده اخذ کنه؟ چیزی اخذ کنه اینجا نیست، اصلا وجودش انتزاع از او حکم میخواد بشه، معقول نیست. لمتناع انتزاع الموضوع عن حکمه فراج المسألت فی الاصول. این ارزم بزرگتون که در اصول، حالا خلافاً لون آقایونی که میگن اصول بی خوده و ارزم نباید خوند، این چیزا به فقهی، مسئله فقهی میتونیم وارد بشیم بدون اینکه مبنای اصولی رو درش ارزم بزرگتون که نبینیم یا احتیاج نداشته باشیم. این اشکال دوم هست. اشکال سوم که در اینجا هست این است که نسبت به حدیث جوب ما نمیتونیم به اصطلاح قائل به عموم حدیث جب بشیم، یعنی بیایم بگیم الاسلام یه جب و ما قبله، اسلام میاد برای کافری که مسلمان شده به کل ما قبلش رو ساقط میکنه و از بین میبره و قطع میکنه، این امکان نداره. اگر بخوایم این کار رو بکنیم، مستشکل داره میگه تخصیص اکثر لازم میاد، اکثر موارد رو باید خارج کنیم. چرا؟ کافر قبل از اینکه مسلمان بشه در این اجتماع زندگی میکرده، خانه خریده، خانه فروخته، فرش خریده، فرش فروخته، این بیع و شراء و معاملاتی که داشته اینا چی میشه؟ اینا رو هم یجب، اینا هم یجب، تمام معاملاتی که داشته همه باطل. الان روز از نو، روزی از نو، مثل کسی که تازه ولادت پیدا کرده. ایقاعاتش یه بنده ای رو حالا آزاد کرده، مالی رو وقف کرده، الان که مسلمان شد وقفی که در مذهب خودش کرده باطل میشه از بین میره؟ بنده ای که آزاد کرده باطل میشه از بین میره؟ اینا که نیست، کسی ملتزم نمیشه، کسی فتوا نمیده به اینها. دویونی که داره، از بانک قرض گرفته، عرضم به حضورتون که الان بدهکار بانکیه، حالا مسلمان شده، عرضم به حضورتون که بگیم بدهی ساقط، بانک ها دیگه دنبالش نمی کنن. اگر اینجور بود تمام غیر مسلمان ها یه روزه می آمدن مسلمان می شدن، دیگه ما مشکل نداشتیم، همه می آمدن مسلمان می شدن، بانک های ما پرمشتری می شد از ناحیه کفار. این که نیست، نمی تونیم بگیم. بنابراین قبل از اسلام خیلی چیزا ممکنه اتفاق افتاده باشه برای این آقا. اینکه الاسلام یجب با ما قبله بیاد همش رو بگیره که نمیتونه بگیره. قدر متیقن، اونی که مسلمه که دیگه حرف توش نیست از حدیث جب، این است که بر کفر سابق مؤاخذش نمی کنیم. این مسئله خیلی مهمه چون مسئله تاریخیه. زمان رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، اینم یکی از چیزهایی است که باید یاد بگیریم. حالا وقت گذشت، جای چند تا حرف بود دیگه، یاد بگیریم. خب کافر بودن مشرکین مکه، دائم با پیغمبر می جنگیدن، مسلمان ها رو می کشتن. مسلمانایی که فرار میکردن میامدن پیش پیغمبر مدینه، تمام اموالشون رو میگرفتن، حتی لباساشون و اصنشون در میآوردن، اوریان میامدن تو مسجد النبی در صفه. ببینید تاریخ رو هست دیگه. خب اینا کفار اینجوری بودن. حالا این کافر آمده، حالا زور بوده، پول بوده، خدا بوده، اخلاص و هر چی بوده، اون کافری که تو مکه سالها خود پیغمبر رو اذیت کرده، مسلمان ها رو اذیت کرده، اموال مسلمان ها رو برده، حالا آمده مسلمان شده، حالا آمده مسلمان شده، حتی مثل قاتل حمزه سید و شهدا عموی پیغمبر، اونم همینجور بودی وحشی، آمد مسلمان شد. خب پیغمبر یه بنایی گذاشت، این الاسلام یجب و ما قبله، که اگر ما بیایم بگیم که کسی که آمد به اصطلاح مسلمون شد، محاکمه عادلانه باید بشه. خب محاکمه عادلانه مخصوصا تو ماها اگر باشه دیگه معلومه که چی به سرش باید بیاد. تمام هر چی هر که شکایت داره بیاد، بیاد اینجا بگه. خب اینجا این کفار مشرکین به جنگ ادامه میدن، به لجاجتشون ادامه میدن، ول نمی کنن هیچ وقت. بنابراین حکمی بوده قدر متیقن که ایشون میفرماین که الاسلام یجب ما قبله، یعنی جناب وحشی شما حمزه کشتی، مصلح کردی و جنایت بیشتر از این که نمیشه دیگه. اما الان آمده، ببینید، ولو به زور بوده، ولو از ترسش بوده، خب بالاخره همه دارن مسلمان میشن، ما اینجا زندگی میخوایم دیگه، بعد زندگی کنیم، حالا آمده مسلمان میشه، تا گفت شهادتین و اشهد الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، الاسلام یجب با ما قبله، دیگه قبل تو کاری نداریم. ما یاد بگیریم این چیزا رو، ما یاد بگیریم کسی میاد سراغمون، اول سراغ گذشتش داریم، اول واکاوی نکنیم، اول پروندهشو در نیاریم. الاسلام یجب با ما قبله ریشه و اصلش اینه، ما احکام دیگر رو بعد ازش در میاریم. این القدر المتیقن عدم و معاخذته علی الکفر سابق، حتی اگر جهات عاطفیمون توش باشه. ولذا رسول اکرم خیلی به عموش علاقه داشت، چون حمزه سید و شهدا خیلی به پیغمبر خدمت کرده بود، خیلی حمایت کرده بود. صدیقه کبرا سلام الله علیها در یوم الدار و حمزتا میفرمود دیگه، اونجا حمله کرده بودن و حمزتا میفرمود این حمزه رو کشته، اونم با اون وضعیت. آقای کشتن دارید، لااقل مردونه بکش، مثل امیرالمومنین عمرو بن عبدوه که خواهرش آمد گفت خوشحال هستم که یه مرد تو رو کشته، حتی لباسای قیمتی تو از تنت در نیاورده، حالا آدم بیاد مصلح بکنه، این نامردیه. حالا در خود کفارم نامردی بوده، اما آمد گفت من مسلمان شدم، پیغمبر قبول کرد، گفت باشه، اما یه خواهش دوستانه ازش کرد فقط، گفت خیلی جلو شش به من نیاف، خیلی من نبینمت، وقتی میبینمت یاد عموم میفتم، اذیت میشم، نه یا تو در امانی. این هنره، این هنره، تا فردا انشاءالله.